بسم الله الرحمن الرحیم. آرامش جان عاشقان می آید، آرامش جان عاشقان می آید، ای منتظران گنج نهان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید. ایشالله زنده باشیم و اون روز رو ببینیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و سلامت باشید، عزاداریاتون مورد قبول حضرت حق ایشالله قرار گرفته باشه و از خدای بزرگ توفیق زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دنیا و شفاعت ایشون رو در آخرت خواستار هستم. به برنامه فرهنگ دینداری خیلی خوش آمدید. شما شاهد قسمت سوم از سری جدید برنامه فرهنگ دینداری هستید. ما در دو هفته گذشته برنامه‌مون رو با موضوع شکر و معجزه شکرگزاری آغاز کردیم و امروز به قسمت سوم رسیدیم. افتخار دارم که در این قسمت هم در خدمت کارشناس عزیزمون جناب حاج آقای فیروزه عزیز باشیم. حاج آقای عزیز سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمد آقا.
سلامت باشین، خدا قوت. ما هم خدا رو شاکریم که خدمت شما و عزیزان از دوستان اهل بیت هستیم.
خیلی ممنون. بله، شما بیننده‌های عزیز میتونید علاوه بر دریافت برنامه فرهنگ دینداری از طریق شبکه ماهواره‌ای، ما رو از طریق اپلیکیشن و سایت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف، صفحه ما در سایت آپارات و کانال ما در پیامرسان ایتا به صورت زنده و یا آرشیوی مشاهده بفرمایید. یک سری شماره تلفن هایم در زیر تصویر براتون نمایش داده میشه به همراه سامانه پیامکی 3015 15 15. سوالات، انتقادات، پیشنهادات و اون مطالبی که دوست دارید با ما در میون بذارید رو دریافت و به ما انشالله انتقال خواهد داد. حاجای عزیز، ما میخوایم انشالله بحث رو آغاز کنیم، ولی اگه اجازه بدید با یک سوال این کار رو من انجام بدم. خدمتتون عرض کنم که حاجا خود میخوام این سوال ازتون بپرسم که آیا شکر به غیر از زیادی نعمت اثر دیگه هم داره؟ یعنی گفتیم که یکی از آثار شکر زیادی نعمته، آیا اثر دیگه هم حالا در روایات یا آیات قرآن برای شکر گذاری چیزی معرفی شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اول انشالله عرائزمون رو با صلوات بر سلامتی و تعجیل فرج مولا و صاحبمون امام زمان شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم. بله، الحمدلله توی قرآن و روایات خیلی مطالب زیبایی درباره شکر خدای مهربان آورده. مثلا حالا اون چیزی که بیشتر تو ذهن ما هست همون آیه شریفه لئن شکرتم لأزیدنکم هست، ولی خیلی آیات زیادی. مثلا در سوره مبارکه قمر خدای مهربان وقتی می‌فرماد ما اون آل لوط رو به خاطر اون سرکشی و گناه زشتشون عذاب کردیم، می‌فرماد الا آل لوط، قومشون رو عذاب کردیم، خانواده لوط رو چون که مؤمن بودن عذاب نکردیم. نجیناهم به سحر، دو تا نکته می‌فرماد. اولا اونها رو تو سحرگاهان نجاتشون دادیم. خدا اسم میبره، یعنی بعضی زمان ها نزد خدا مقدسه، یه لطف ویژه، عنایت ویژه خدا به اون زمان داره. بعد میفرماد چرا؟ میفرماد کذالک نجزی من شکر، این جزای کسانی بود که شاکر بودن. خب شکر موجب نجات میشه، یعنی وقتی که انسان شاکر باشه. خب شاید فقط اینا نمیگفتن الحمدلله، اینها جزء اون دسته ای بودن که هفته قبل عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه می‌فرمایند یه عده‌ای خدا رو شاکرانه پرستیدن، یعنی اصلا ایمان آوردن به خاطر شکر نعمت‌های خدا، شکر اون عزیزی که این همه به ما مرحمت فرمود. گناه نکردن چون میدونستن نمک خوردن، نمکدان شکستن، خیلی زشته. پس یکی نجاته که ما هم همینجوری که خدا می‌فرماد آل لوط رو اینجوری قرار دادیم تو سوره مبارکه قمر. تو سوره نساء که ما حالا بعضی وقت به خانم‌ها میگیم که ما یه سوره در قرآن به نام زن‌ها داریم، به نام نساء، به نام مرد ها ما سوره رجال نداریم. و واقعا خدا خیلی طرف زن رو گرفته. خود پیغمبر خیلی از زنها، از دخترها میفرمودن خوب فرزندانی هستن دخترها و امثال این. در سوره نسا خدا میفرماید ما یفعل الله به عذابکم، خدا اصلا شما رو عذاب نمیکنه، چون عذاب در قرآن فقط عذاب جهنم نیست. مثلا در آیه قرآن داریم که ما اینها رو لنزیقنهم بالعذاب الادنا دون العذاب الاکبر، اینا رو به عذاب کمتر و نزدیکتر میچشونیم بهشون، عذاب کمتر. چرا؟ قبل از عذاب اکبر و بزرگتر. حضرت فرمودن عذاب ادنا و نزدیکتر و کوچکتر یکی یه معنیش گرانیه. امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی گرانی میشه، منظور یه عذابیه. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید اینا برگردن دیگه، نخواد به اون عذاب بزرگ قیامت بیفته. برای همین نجات از عذاب انواع سختی ها رو خدای متعال میفرماید. خدا میفرماید شما رو خدا عذاب نمیکنه به دو تا شد، ان شکرتم و آمنتم. اولم شکر میفرماید، اگر شاکر باشید و ایمان بیارید. اون وقت عرض کردیم شکر فقط زبانی نیست، قلبی هست، عملی هم هست. میگن در یه حکایت زیبایی در روایت که زمانهای قبل در زمان بنی اسرائیل یه مردی بود، این یه شب خواب دید، یه زن و شوهری بودن اول ازدواجشون، اون مرد خواب دید و خوابهای نیکو هم نشانه یه ایمان و عمل صالحه. خوابی دید که بهش یه فرشته‌ای گفت که خدای مهربان میخواد مثلا این زندگی شما که 60 سال دیگه طول میکشه نصفش رو پر از نعمت قرار بده و آسایش، نصفش رو با سختی و فقر امتحانتون کنه، ولی چون که شما مرد صالحی هستی انتخابت به خوده، شما دوست داری نیمه اول زندگی آسایش و نعمت داشته باشی، دوست داری نیمه دوم. این مرد زنش عاقل بود، گفت اجازه بدید من با زنم عاقله مشورت کنم. زن مؤمن و عاقلی داشت، زن حریص و ناشکر و خدا را که دنیا پرستی نبود، به خاطر همین گفت باش مشورت کنم که انشالله همه یه همسران انشالله عاقل و شاکر و اهل آخرت باشیم، اهل دنیا نباشیم. صبح بلند شد و به قول ما بعد نماز صبح همسرش گفت من همچین خوابی دیدم چیکار کنیم. ببینید چقدر عاقل بوده این زن. خب معمولا آدم دوست نداره آخر عمرش سختی باشه، دوست داره حالا هرچی هم سختی میکشم اول باشه دیگه، مثل این عزیزانی که مثلا چند سال درس میخونن مثلا برای فوق تخصص، فوق دکترا، ولی اینها ظاهرن حدود 20 سال درس بخونن، یعنی بعد از عرضم خدمتتون دیپلمشون انگار 2 تا 8 سال درس بخونن. بعد این بنده خدا گفت که ببین خدا ارحم الراحمینه و وعده داده اگه شکر کنیم زیاد میکنه. ما نیمه اول رو از خدا میخوایم نعمت بده، ما قول میدیم شکر کنیم و شکرمون هم فقط زبانی نیست، بذل و بخشش میکنیم که اون حدیثی که گفتیم حفظ کنیم. امیر مؤمنون علیه السلام فرمودن ما شکرت نعم به مثل بذلها، نعمتها به مثل بذل و بخششش تشکر و شکر نشده. گفت خیلی حرف خوبیه، اعتماد کردن به خدا. من گفتن نه بابا معلوم نیست، حالا روش ننوشته. نه، اعتماد به خدا. خدا گفته لئن شکرتم لأزیدنکم. خوابیده تو خواب گفت که دوباره فرشته اومد نزدیک از آن صبح گفت که اختیار با شما شد کدومش. گفت که خدا ارحم الراحمین، انشالله ما شکر میکنیم و خدا زیاد میکنه همون نیمه اول نعمت. دیگه از فرد و به قول ما از در و دیوار براشون نعمت میبارید. اینا هم نامردی نکردن، اینا هم همینطور انفاق کردن، همینطور بذل و بخشش کردن. و جالبه مثلا تو روایات داره که چرا منع میکنید از انفاق؟ اگه خدا برای شما اراده وسعت کرده باشه، هرچی انفاق کنید خدا بازم اراده کرده وسعت کم نمیشه. اگه اراده یه تنگ دستی کرده باشه انفاقم نکنید، وقتی خدا میخواد تنگ دستی بکنی همون میشه دیگه، تنگ دستی میشه. مثلا حتی انگار تو روایت داره که مثلا خانومه گفت که آره برادرت خانه نداره، براش خانه بخری، خونه براش خریدن. خیلی یک عمر، حالا 30 سال یا بیشتر، تو ذهنم 30 ساله که نیمه از زندگیشون بود. 30 سال که تمام شد فرشته اومد به خواب اون مرد گفت که ببینید ما خواب معیار دینمون نیست، این روایت امام صادق علیه السلامه و چون تأیید از روایت داره ما داریم نقلش میکنیم. گفت که خب نیمه اول زندگیتون تموم شد و قرار بود که شما از فرد و فقیر بشید، ولی چون شکر کردید، چون که دستگیری از فقرا کردید، اون نیمه دومش رو خدا در وسعت و ناز و نعمت قرار داد. و همین جوره، یا مثلا تو حقوق واجب مالی، خب آیه قرآن دیگه، خدا وقتی متقین رو وصف میکنه میفرماید که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا در اموال، مالهایی که خدا به متقین داده، یه حق معلومی هست. برای چی؟ برای سائل و محروم، گدا و اون که واقعا محروم حقیقی. یه مثالی زدن، حالا این رو بزرگان مثال زدن، درستم هست، یعنی واقعی بوده این مثال. میگن که دو نفر بودن تو هند زندگی میکردن، یکیشون زن و بچهش نجف بود، خودش هند کار میکرد، یکیشون هم کلن هند بود، یه بار میخواست بیاد نجف زن یه زیارت رو برگرد، یا کاری داشت تجارتی، شاید هم زیارت نبود. این دو تا با هم رفیق بودن، اون رفیقی که زن و بچهش نجف بودن به اون کسی که میخواست بیاد نجف، خب قدیم و خیلی رفته اومد سخت بوده، گفت یه پول زیادی داد به اون کسی که اون تاجری که میخواست بره نجف، گفت که رفیق میخوای بری نجف، این پول هم بده به زن و بچه من. بعد حالا رو شناختی که داشت یا رو فکری که اومد توی سرش، گفت که ببین 80% بده به زن و بچه هم، 20% خودت. گفت آقا این چه حرفیه، من اصلا نیازی ندارم، من همشو بده. گفت ببین 50% بده زن و بچه هم، 50% هم خودت. گفت آقا من همشو میدم. گفت 20% بده به زن و بچه هم، 80% خودت برد. تو این نقلی که اون عالم فرمودن، میفرماین که این همش رو خودش برداشت و هیچیشو به زن و بچه این بنده خدا نداد. الان ما واقعا چقدر ناراحت میشیم، میگیم عجب رفیقو مثلا امانت داره، خائنی بوده، اصلا امانت دار نبوده. اون وقت ایشون مثال میزنن، میفرمان خدا گفته آقا این اموالی که همشو من بهت دادم، سر تا پای وجوده، دنیا و آخر، همه چیش مال منه، دادم دست تو، اینقدرشو برای سائل و محروم بده. یا مثلا میفرماید آیه قرآن دیگه، و علم و انما غنمتم من شیء، هر چقدر شما درآمد و فایده داشتید تو طول سال، به اندازه‌ای که معموله بریزید بپاشید بخورید، آخر سال اگه زیاد اومد یه پنجمش رو برای خدا بدید، میشه خمس. و خدا اینه کرده اگه اون رو ما ندیم، این مثال خدا اینه کرده جلوی ما میاد که خدا خواست اونم بدیم برای آخرتمون، برای خدا که فایده نداره، خدا که احتیاجی نداره، برای آخرتمون خودمون شاکران زندگی کنیم، خدای نکرده اونم ندیم. که یا مثلا خدای نکرده میبینیم طرف شب عروسیشه، یا خدا مالی بهش داده، به جای اینکه شکرش رو به جا بیاره میره یه عروسی میگیره. خب تو روایت داره عروس خیلی خوبه، تو روایت داره وقتی یه زن و شوهر ازدواج میکنن، شیطان جیغ میزنه فرار میکنه، میگه نصف دینش رو از من حفظ کرد. اگه اول جوانیش باشه که متاسفانه داره هی سنو میره بالا، این مال هر وقتیه که ازدواج کرد نصفه، اگه اول جوانیش باشه تو رو داره دو سوم دینش رو. اون وقت متاسفانه بعضی به جای اینکه شاکر این نعمت باشن، خدا سلامتی داده، یه همسر خوب بهشون داده، مکنت بهشون داده، امکانات بهشون داده، میرن مثلا خدای نکرده انواع و اقسام گناه ها و نمیدونم ارکست ها و خدای نکرده رقص و خدای نکرده آرایش مقابل نامحرم و اینها، پناه به خدا. و این بعضی ها هستن تو بعضی از، حالا اسم میبریم، مناطق کشورمون، دوستان که میرن تبلیغ میگه همیشه میناله، یه مشهد نرفته، یه کربلا نرفته، به فقر زندگی اثر میکنه. اما میگفت مثلا شب عروسی خودش یا بچهش که میشه، میره چقدر پول وام میگیره خرج کنسرت بکنه، زنده بیاره اونجا مثلا این معصیت رو. چرا؟ زشته. آقا مقابله کی زشته؟ مقابله خدا یا مقابله بندگان ناسپاس خدا؟ انشالله شاکران زندگی کنیم انشالله. الحمدلله
رب العالمین. آقا یک سوالی حالا که میشه مطرح کرد، این سوال هستش، اگه ما شکر یک نعمت رو به جا بیاریم، آیا همون نعمت برامون زیاد میشه یا نه؟ مثلا احتمال داره نعمت‌های دیگه غیر از اون نعمت هم مثلا برامون زیاد بشه، یا مثلا باب اون نعمت‌های دیگه غیر از اون نعمتی که شکرش رو به جا آوردیم برامون باز بشه.
احسنتم. ببینید یه آیه در قرآن داریم، خدای مهربان می‌فرماید که ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگه کفران نعمت بورزید خدا بی‌نیاز از شماست، ولی و ان تشکروا یرزه لکم، اگه شکر کنید اینو برای شما میپسنده و راضی میشود. وقتی شما ولو به کمترین نعمت، مثلا یه شربت آب، یه جرعه آب میل میکنیم، میگیم الحمدلله، تو رو داره خدا بهشت رو برش واجب میکنه. اون وقتون چجوری؟ فرمودن وقتی شما این دیوان آب، ظرف آب رو برمیدارید میخواید بخورید، اول میگید بسم الله الرحمن، خب تشنید، یه بسم الله چند دو ثانیه، یه ثانیه طول میکشه، بسم الله میگید، میخورید، هنوز میل دارید، از دهان برمیدارید میگید الحمدلله، سه جرعه میخورید و بین سه تا الحمدلله میگید، خدا میفرماد بندگان فرشتگان من، من بهشت رو بر این واجب کردم. یعنی این نیست که حالا فقط آب رو نعمتش رو زیاد کنه، نه، اصلا اهل بهشت میشید و بهشت رو واجب کردن. شاید اصلا خلق شما بهشتی شد، اخلاق شما بهشتی شد همین جا، نه اینکه فقط آخرت، همین الان دلتون تو بهشت قرار میگیره پر از شادی. و چرا؟ چون خدا میفرماد، حالا اینجا عرض کنیم آثار شکر رو داریم میگیم، اولش نجات رو گفتیم، دومی رضایت خداست، خدا به شکر بنده راضی میشه. یعنی شاید به کوچیکی و بزرگی نعمت، به کوچیکی و بزرگی اون الحمدللهش نگاه نکنه، همین که واقعا راضی هست، شاکرانه داره زندگی میکنه، خدا این رو میپسنده و هیچ چیزی ما در محضر خدا از رضایت خدا بالاتر نداریم. وقتی خدا اهل بهشت رو و نعمتهای زیبای بهشت، جنات تجری من تحت الانهار، درختان سر به فلک کشیده، نهرهایی که در دنیا اصلا دیده نشده و مساکن طیبه، بسیار اون سکونتگاه ها، خانه های بسیار طیب و گوارا و زیبایی که تو دنیا نیست، تو سرسبز ترین و خوش آب و هوا ترین جای جهان نیست، خدا اینا رو میفرماید. بعد میفرماید یه جمله بعد، و رضوان من الله اکبر، اما رضایتی از جانب خدا از همه اینها بالاتره. وقتی خدا راضی بشه، فقط این نیست که این نعمت زیاد بشه، دیگه همه وجود ما بهش میشه، دنیا و آخرت ما در محضر خدا و رضایت خدا. و میدونید خیلی راه رسیدن به رضایت اصلا شکره. در دعای روز شنبه، این دعاها واقعا جنج معرفت و انس با خداست. انشالله خدا توفیق بده انس بگیریم با معنی این دعاها. تو دعای روز شنبه میگیم که خدایا رب اوزعنی من شکر نعمت، خدایا از شکر و سپاس نعمت‌هات به من قسمت تو، اوزعنی از همون توزیعه، تقسیمه، تقسیم و قسمت من کن، چون شکرم باید خدا توفیقش رو بده، از خدا بخواهیم. چقدر ما یبلغ بی ما غایت رضایت، این قدری که منو به غایت و انتهای رضایت و خوشنودی تو برسونه. یعنی خدا وقتی که شکر رو روزی ما کنه، همینطور تو لحظه لحظه زندگیمون شاکران زندگی کنیم، چه زبانی، چه قلبی، چه عملی، ما رو به انتهای رضای خدا میرسونه و هیچ چیزی بالاتر از این نیست. و شاید حتما دیدید تو سیره عملی اهل بیت که چند تاش رو عرض کردیم، حالا انشاءالله اگه شد در ادامه جلسات هم بازم عرض میکنیم، یا مثلا در صحبت ها و خطبه های اهل بیت، شما نهج البلاغه رو باز کنید، اول هر خطبه ای حمد و ثنای خداست. حمد و ثنای این خطبه با خطبه بعدی فرق میکنه. من فکر میکنم هیچ دو تا خطبه ای تو نهج البلاغه نباشه که دو تا حمد و ثنا مثل هم داشته باشه. ما همیشه میگیم الحمدلله رب العالمین. حضرت مثلا میفرمان الحمدلله الذی لا یفره المنع، خود حمد و سپاس مخصوص خدایی که منع کردن، چیزی ندادن به بندگان، او رو وفور نعمت اینا رو دپو نمیکنه نزدش. ولا یک دیهل اعطا، وقتی هم عطا میکنه دستشو خالی نمیکنه، بلکه اونها از رو حکمته، بلکه اونها از رو مصلحت ماست. و این حمدهای نهج البلاغه، حمدهای دعای اول صحیفه سجادیه رو بخونیم و باش انس بگیریم و ببینیم اصلا ما رو به چقدر رضایت خدا، و وقتی خدا از ما راضی بشه، دل ما هم پر از رضایت از اون میشه و هیچ زندگی شیرین تر از رضایت از خدا نیست. تو روایت داره، این روایت هم انشالله عزیزانمون و خودمون حفظ میکنیم، امیر مومنان علیه السلام فرمودن نعم القرین الرضا، نعم القرین خوب همراه و هم نشینی رضایت از خدا، خوشنودی. تا میگیم آقا چطوری، به جای اینکه ای آقا دل خوش کجا بود، این کجا، و اینکه بگی الحمدلله رب العالمین، کدومش رو شکر کنم، از عهده شکرش چه براید، واقعا خدا رو شکر. و عرض کردیم شکر و شکر رو یه جور می نویسن، هر چقدر شکر ما زیادتر زندگی ما شیرین تر و رضایت ما شیرین تر. و یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، شاید بتونیم بگیم سومین اثر شکر که با همین هم که عرض کردیم خیلی رابطه داره، خوش اخلاقیه. بعضی ها هستن، حتی خدا رحمت کنه طول بهجت، ازشون پرسیده بودن چی کار کنیم خوش اخلاق بشیم. به قول ما میخواد خوش اخلاق بشه، میخواد مثلا قشنگ حرف بزنه، میخواد همیشه شاکرانه و زیبا زندگی کنه. بعضی وقتا عصبانی میشه، اعصاب خودش رو، زندگی خودش و دیگران رو جهنم میکنه. تو روایت داره از حضرت صادق آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پرسید آقا جان تفسیر حسن خلق چیه؟ چون میدونیم ما یه تعریف حسن خلق داریم که فرمودن زیباگویی، نرم خویی و لبخند زیبا بر لب و محرم ها و اهل و عیال داشتن. اما تفسیرش، تفسیر یعنی پرده برداشتن، خود تفسیر یعنی پرده برداشتن، اون ابهام رو برداشتن، اون حقیقت و مغز و لب اون چیز رو دیدن. گفتن آقا از امام مثلا تفسیر حسن خلق چیه؟ حقیقت حسن خلق که ما بهش برسیم دیگه، از دستمون در نره خدای نکرده بد اخلاقی کنیم. حضرت فرمودن تفسیر حسن خلق دو چیزه، که اون دو چیزش هم در واقع یک چیزه. حضرت فرمودن آنچه خدا از دنیا بهتون داد راضی باشید و آنچه نداد ناراضی نباشید. در حقیقت رضای به آنچه خدا داد و نداد،
که میگن به داد و ندادت شکر.
آفرین، احسن. امام سجاد علیه السلام فرمود خدای به نداده هایت شکر. و وقتی که خود انسان واقعا شکر، این همسر من، این دوست من، این فرزند من، این پدر مادر من، این کشور من، این شهر من، اطرافیان من، اینا همش نعمت های خداست. اونی هم که نداده خدا نداده. و به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد آقا جان ناراضی بود از دست زندگیش. حضرت فرمودن که ببین چه قشنگ جوابش دادن. فرمودن اگه خدا تو رو اختیار میداد که تو انتخاب کنی برای خودت یا خدا، کدومش انتخاب میکرد؟ گفت مسلم خدا. فرمودن خب حالا خدا انتخاب کرد. و وقتی انسان ناراضی باشه شروع میکنه بد اخلاقی هم کرد، غر زدن. و انشاءالله خدا مرحمت کنه که ما همیشه لبخنده تشکر از خدا روی لب همون باشه، همونطور که تو روایت داره خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همیشه بر لبانشون لبخند بود. و یکی از علما میفرمودن که لبخند یه مایه ای از شکر داره، یعنی من راضیم از این خدا، راضیم از قسمت های خدا. پس سومین اثر شکر خوش اخلاقیه. کسی که شاکرانه زندگی میکنه خوش اخلاقم هست، لبخند بر لبش، الحمدلله رب العالمین. یه حکایت زیبایی میگفتن یه بنده خدا، یه خانمی یه کتابی نوشته به نام کتاب الهی شکر. اسم کتابش الهی شکر. ظاهراً بیش از 300 حکایت تو این حکایت های مختصر تو این کتاب آورده از شوهرش، از حالات شوهرش. میگه مثلا یه بار دختره کوچیکه ما 4-5 سالش بود، رفت توی آشپزخونه آب بخوره. اون ظرف کریستاله بزرگ مثلا مال جهیزیه خانم بود، دستش خورد بهش و افتاد و خورد شد. خب خانم عصبانی، چی کار میکنی؟ چرا این؟ گفت که شوهرم هم گفت الهی شکر. من تازه ناراحت شدم، گفتم که چون جهیزیه منو شکست. میگه الهی شکر؟ گفت نه، الهی شکر که خدا بهمون دختر داد، الهی شد که خود دخترمون اتفاق بود. چند تا الهی شد؟ گفت انگار آب خنک رو ریخ رو اخلاق من. منم خودم گفتم الهی شد راست. یا مثلا توی خیابون میرفتیم اتفاقی افتاد، گفت الهی شد. گفتم چرا؟ گفت خدا رو شد که به انسان نزدی، خدا رو شد آره کسی به ما نزد. مثلا گفتم راست میگه. 300 خورده داستان حکایت از اخلاق شاکرانه همسرش، واقعا راضی بوده که خدا همچین همسری بهش داده. توی خوشی و ناخوشی همونجور که از پیغمبر یاد گرفتی حضرت، توی وقتی نعمتی بهشون میرسید میگفتن الحمدلله المحسن المجمل، وقتی چیزی که ناخوش آیندهشون بود اتفاق میفتن میگفتن الحمدلله علی کل حال، بر هر حالی خدا رو شکر. الحمدلله
رب العالمین. خیلی ممنون آقا. ما داریم آثار شکرگزاری رو بررسی میکنیم. حاج آقا تا حالا 4 مورد از این آثار رو برامون گفتن. حاج آقا اگه موارد دیگه هم هست بفرمایید.
چشم. یکی درباره یه شیطان هست. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا شیطان فقط میخواد انسان رو جهنمی بکنه، یا مستقیم چیزی درباره شکر در مقابله با کارهای شیطان و ناشکری نه گفته نشد.
یعنی شیطان میتونه جلوی شکر ما رو بگیره؟
بله، اصلا یه آیه داریم، بلکه آیاتی داریم که شیطان هم غمش اینه که بندگان شاکر نباشه. و نمیدونم تعبیر انشالله درستی نباشه که بگیم یکم موفق خدایی نکرده. معمولا هر جا میشینیم حرف از غر زدن و ناشکری و گلایه هست. کمتر میشه که بشینیم دور هم و هی بگن الحمدلله الحمدلله، این نعمت رو داریم الحمدلله، اون نعمت رو داریم الحمدلله. آیه قرآن ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا، اصلا به شمارش نمیتونید بیارید، چه برسه که شکر کنید. یکی از اساتید حرف قشنگی میزدن، میفرمودن که اگه یه جلسه ای پیدا بشه اهل اون مجلس بشینن نعمت های خدا رو بشمارن و هی بگن الحمدلله، فرشته های آسمان تعجب میکنن، میگن عجب یه مجلسی پیدا شد که بندگان خدا تو شاکرن، نشستن نعمت های بیشمار خدا رو یاد میکنن و شکر میکنن. و این واقعا سرفکندگی ماست مقابل خدا و امام زمان و فرشتگان. انشالله که ما جزو شاکرین باشیم. آیه قرآنش اینه در سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17، وقتی خدا شیطان رو، اون قضیه حضرت آدم و حوا رو میاره، شیطنت شیطان رو میاره بیرونش میکنه به خاطر تکبر. و جالبه شیطان میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میرم سر صراط مستقیم تو، راه مستقیم تو مینشینم. که صراط مستقیم توی آیات و روایات یعنی ولایت علی ابن ابی طالب تا مهدی آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی روایات زیادی داریم، حتی تو کتاب ابن مغازلی که مال اهل سنت هست 40 روایت فقط اومده که پیغمبر فرمودن علیون صراط مستقیم. تو خود خطبه قدیر فرمودن من صراط مستقیمم، بعد از من علی ابن ابی طالب، بعد از او 11 فرزندش که امام و جانشین او هستن. یا تو دعای ندبه میخونیم یبن صراط المستقیم، این پسر صراط مستقیم امام زمان، همشون صراط. توی دعای سوره مبارکه حمد که دعای واجبی هست که همه باید توی نمازشون هر روز بخونن، روزی چند مرتبه، روزی 10 مرتبه دیگه باید بخونیم حداقل، واجبه.
5 نوبت هر نوبت هم دو.
بله، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اون وقت جالبه میگفتن که میدونید سر این که توی نماز امام زمان 100 مرتبه باید بگیم تو حرکتی چی؟
اهدنا الصراط،
ایاک نعبد و ایاک، خدا فقط تو رو میپرستیم، فقط از تو کمک میخواهیم، که بعد از این 100 بار که ازش عاجزانه کمک میخواهیم که بگیم اهدنا الصراط،
یعنی این ایاکه اینو به خدا میگیم که اون اهدنا الصراط المستقیم رو خدا
ما رو به امام زمان هدایت کن، ما رو به امیرالمومنین هدایت کن. وقت شیطان توی سوره اعراف از قولش خدای مهربان فرمان لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتماً میرم سر صراط مستقیم تو میشینم، که صراط مستقیم یعنی راه ولایت اهل بیت. بعد میگه که از 4 طرف میام، لا آتینهم من بین ایدیهم، از مقابل، از پشت سر، از راست، از چپ بندگانت میام. خب باید بگه که اینا رو در راه مستقیم نبینی، که اینا رو گمراه کنم. به جای اینکه بگی گمراه کنم و در راه مستقیم اهل بیت نبینی، میگه ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اینها رو نمیذارم شاکر بیابی. و این هم شکر نعمت ولایته که انشالله عرض میکنیم آخر کار. و اینکه ظاهرش هم هست دیگه، اینا معمولا الحمدلله نمیگن، این شیطانه نمیذاره نعمتهای خدا رو ببینی، اون معجزه شکر گذاری، اون حال خوش، اون رضایت خدا، اون نجات ها، اون زیاده ها رو نمیخواد برای ما اتفاق بیفته. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون. آجا یه توقف کوتاه داشته باشیم، یه میان برنامه انشالله ببینیم، برمیگردیم و ادامه صحبت های ارزشمند حاج آقا رو خواهیم شنید.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم اتفاق این یاد داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم. من زغر بعزاك وبكبر ثاك عاشق كربلاك وقمت بسماك من ميرف لواك يا مذبوح. دارم من هوای موجب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، تو یه روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم. انتصر حياة الغرام، أي عشق بدونك حرام، كل نبض دليلي يصيح سيدي عليك السلام. شهر من كربلا دو تن كربلا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا. یا نور النشأة انت تبكي ككل عين، صلى الله عليك مولاي يا حسين، مولاي يا حسين. من کربلا روح و تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
خیلی ممنون از اینکه شاهد برنامه فرهنگ دینداری هستید. شما بیننده عزیز میتونید علاوه بر شبکه ماهواره ای برنامه فرهنگ دینداری رو از طریق اپلیکیشن و سایت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، صفحه ما در سایت آپارات و کانال ما در پیامرسان ایتا به صورت زنده و یا آرشیوی مشاهده بفرمایید. همچنین شماره هایی که در زیر تصویر براتون زیرنویس میشه و سامانه پیامکی 3015-15-15 نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و سوالاتی که دوست دارید از کارشناس محترم برنامه پرسیده بشه رو دریافت میکنه و ما انشالله از هفته های آینده سوالاتتون رو با حاج آقا در میان خواهیم گذاشت. حاج آقای عزیز، ما داشتیم در قسمت قبلی آثار شکر رو بررسی میکردیم. خب گفتیم که 4 تاشو شما فرمودید. اولین آثار شکر گذاری یکی نجات بود، دومی رضای خدا بود، سومی حسن خلق بود و مورد چهارم غلبه بر شیطان بود. خیلی بی صبرانه منتظر هستیم که صحبت‌هایتون رو در حالا مورد چهارم بشنویم.
بازم خدا رو شاکریم که خدمت شما و خدمت انشالله تبیین معارف اهل بیت هستیم. الحمدلله رب العالمین و همه اینها از لطف وجود امام زمان علیه السلام. بازم سلامتیشون تعجیل در فرجشون صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بله، غلبه بر شیطان با شکرگزاری واقعا هست. مثلا میگیم که طرف لجش میگیره، داره نابود میشه از حرص، هر چقدر شکر کنیم شیطان از درون منفجر میشه، از ما دور میشه. و جالبه در قرآن کریم در سوره مبارک بقره خدا میفرماد الشیطان و یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده. یعنی وعده فقر فقط از جانب شیطان، الان هم همینجوره، این شیطان بزرگ صهیونیست جهانی همینطور میگه آینده یه بشر اینجوری. یه هی میگفتن آینده خشکسالی داریم، ولی خدا اینقدر آب فرستاد الحمدلله که اصلا سیل را افتاد. حتی گفتن اگه فلان شهر گذاشته بود که بخشی از رودخونش رو ببرن برای شهر دیگه، سیل توی منطقهشون راه نمیافتاد. یعنی اگه شکر میکرد این اتفاق نمیافتاد. از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، وقتی وعده فقر میده امر به فحشا میکنه. حالا یا حق فقرا رو ازشون غصب میکنیم نمیدیم، یا خدایی نکرده برای ازدواج طرف ازدواج نمیکنه، خب به گناه کشیده میشه. بعد میفرماد والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، ولی خدا وعده مغفرت و فضل. بعضی میگن آقا ما گناهکاری، خدا ما رو معلوم نیست بیامرزه، یه وقت به خاطر گناهانمون فقیر میشیم. خدا میگه نه، خدا همیشه وعده مغفرت، خدا همیشه آمرزنده است. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن من از گناهی که بعدش خدا توفیق بده دو رکعت نماز بخونم از اون گناه نمیترسم، چون خدا میامرزه. همون موقع بلندش رو تدارک کن، همون موقع جبران، خدا من غلط کردم دیگه نمیکنم، دو رکعت نماز بخون، هدیه بده به امام زمان، به حضرت زهرا، به قول برادران یوسف بودن یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما استغفار کن، حضرت یعقوب هم استغفار کرد و خدا بخشیدنش. پس خدا همیشه وعده مغفرت و فضل و رحمت و کرم بی انتهایی خودش رو میده. و جالبه اینکه عرض کردم ازدواج، خدا نکنه ما دل جوانها رو خالی کنیم و بترسونیمشون، که اگه خدایی نکرده ما مانع شدیم و خدایی نکرده باعث شدیم که جوانی ازدواج نکنه به گناه بیفته، چون یه جوان این طرف ازدواج میکنه یکی دیگه هم اون طرفشه دیگه، حالا یه دختره ازدواج کنه پسر اونجا بدون همسرونه یا برعکس، دو نفر رو ما موجب گناه اونها شدیم یا اذیت اونها شدیم. خدای مهربان در آخر این آیه که خدا میفرماد شیطان وعده فقر میده و امر به فحشا میکنه و خدا وعده آمرزش و فضل و کرم میده، فرماد والله واسع علیم، خدا وسعت دهنده داناست. اون وقت آخر آیه ازدواج هم همین رو میفرماد در سوره مبارکه نور، اون آیه 32 میفرماد انکه الایاما، جوانهای بی همسرتون رو به ازدواج در بیارید. حرف دل ما رو میزنه، حرف الان روز ما رو میزنه. این یکونو فقرا، اگه فقیرن، گرونیه، خونه ندارن، پول اونچنانی ندارن، نمیگه بیکارن، نمیگه بیارن، میگه اگه فقیرن، معمولا اول زندگی دست خالیه دیگه. این یکون و فقرا نمیگه صبر کنن، میگه یغنهم الله من فضله، خدا همیشه وعده یه غنا و فضل میده. اون وعده یه فقر مال شیطانه، خدا هست و کرم خدا هست و ما دم از نداری میزنیم. تا حالا کی اینقدر قشنگ روزی داده به ما؟ کی اینقدر قشنگ نعمت به ما داده؟ ما مگه بودیم؟ ما مگه دعای توسل خوندیم؟ مگه پول دادیم به خدا که ما رو بیافرینه، ما رو سالم بیافرینه، ما رو انسان بیافرینه، ما رو تو خانواده ای که عاشق محمد و آل محمدن، عاشق امام حسینن بیافرینه؟ الحمدلله اینا رو کی بهمون لطف کرده بدون اینکه بخوایم؟ بعد بفرماید خدا از فضل و کرمش بی نیازشون میکنه این جوانهای بی همسر رو که میخوان ازدواج کنن. بعد دوباره همونجا میفهم والله واسع علی، خدا وسعت دهنده داناست. بگین همون خدایی که به من داده به تو هم میده، برای خدا گرونی و ارزونی فرق نمی. وقتی میخواد وقتی اراده کنه مقابل اراده خدا چیزی نمیتونه وایسه. الحمدلله. پس انشاءالله هم خودمون شاکر باشیم، هم دیگران رو این شکر رو یادشون بدیم. اصلا مکتب قرآن مکتب امیدواریه، مکتب شاکران زیستنه و مکتب فضل و رحمت و کرم خداست. ما آجای گودرزی یه اسنپی سوار شدیم، راننده اسنپ بود، خدا خیرش بده. یکی از زیباترین سفرهای ما این سفر کوتاه بود. این راننده تا که سوار شدیم شروع کرد از شکرگزاری، یعنی اینقدر به قول حالا یا انرژی مثبت به ما داد، اینقدر حال ما رو خدا به وسیله این خوب کرد الحمدلله،
برخلاف خیلی که تا میشینی میناله.
آره آقا چه حالی، چه وضعی، چه اوضاعی اونجوری. نه گفت چه جوری شکر کنم، چقدر حال من خوبه الحمدلله. بعد یه دفتر گذاشته بود جلوی داشبورد خود ماشین، بازم بود واجا نگاه کن. من هر روز صبح که از خواب بلند میشم اینو مینویسم، میگم خدایا شکرت که دوباره نعمت به ما داده. همون کاری که پیغمبر، بلکه پیغمبر تو زمین رفتن سجده و این رو میگفت، خدای شکرت که دوباره نعمت زندگی به من، خدای شکرت که با چشمای خودم دارم میبینم، خدای شکرت که با گوشای خودم میشنوم. خیلی ها هستن خدای نکرد چشم ندارن، چشمشون رو از دست دادم، گوششون رو از دست دادم، چه نواییشون رو. خدای شکرت با زبان خودم، خدای شکرت با دست خودم دارم کار میکنم، با پای خودم راه میرم. خیلی ها الان هستن یه وقت یه شب دو شب یه سال طول کشید اینها رو از دست دادم. خدای شکر خودم بالا سر زن و بچه‌ام همینطور یه صفحه پر میکرد اینا و هی میگفت الحمد و هی حالش خوب میشد و خدا هم وعده داده هم نجاتش میده هم زیاده بهش میده هم غلبه بر شیطان داره هم حسن خلق داره و چیزهای دیگه. الحمدلله. اثر بعدی برای اینکه انشالله به زود بتونیم اینا رو عرض کنیم، اثر بعدی پنجمین اثری که شکر داره در قرآن کریم اجتبا و هدایت. اجتبا یعنی برگزیده شدن. شما اگه مثلا چند تا فرزند، چند تا شاگرد، چند تا دوست داشته باشید، اگه بخواید اونها رو نمره بدید، بعد بیاین یه لطف ویژه‌ای بهشون بکنید، به کدومشون میکنید؟ به اون ناشکره یا به اون شاکره؟ اون که همیشه شکر گذاره نعمت‌های خدا و شما رو میبینه، همیشه از همه جا از شما تعریف میکنه، آبرویش پدر مادرش رو نمیبره، کدومش رو واقعا انتخاب میکنه؟ خدای مهربان توی قرآن کریم وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که این روایت من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، فضای مجلسمون هم انشاءالله منورتر بشه، تو روایت داره یکی از دلیل‌های مهمی که خدا ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش دوست خودش انتخاب کرد چون زیاد صلوات میفرستاد بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چون میدونید همه پیغمبران پیغمبر خاتم رو میشناختن، اونها دوست داشتن و حتی عزم و اراده کردن که او رو نصرت کنن و مهدیه او رو نصرت کنن، همونطور که حضرت مسیح هم میان پشت سر او. و حالا چون بحث ما این نیست زود میگذریم، خدا بفرماد ابراهیم شاکرن لانعمه، خود وصفش کنه شاکرن نعمتهای او بود. بلا فاصله بعد از شاکرن لانعمه هیچی دیگه نمیفرماد، اجتبا او رو برگزید. اصلا میدونیم ما چرا ابراهیم رو برگزیدیم؟ چون شاکر نعمت‌هاش،
چون شاکر نعمت به جا می آورد، خدا اونو انتخاب کرد.
بله، خود همین صلوات، خود دوستی اهل بیت هم تشکر از نعمت‌های اون. بالاترین نعمت ما نعمت هدایت به ولایت و معرفت و مرام محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اون عزیزانی که غذای سر سفره افطار خودشون رو دادن به مسکینن و یتیمن و اسیرا، واقعا کجای دنیا هست؟ خدای نکرده میرن معمولا یا چیزی نمیدن، این الان صهیونیست ملعون رو ببینه خدا انشاءالله ریشش رو بکنه به حق امیرالمومنین نابودشون کنه، که کودک کشن، که واقعا تحریم میکنن کودک ها رو، حتی آب هم نمیذارن بهشون برسه، تا اصلا قابل مقایسه نیست. اون عزیزانی که غذای سر سفره افطارش رو به اون عزیزان میدن و میفرماد اینها به خاطر شکر نعمت خدا اجتبا برگزید و هداه و الی صراط مستقیم. این که عرض کردیم ما روزی 10 مرتبه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یکی از راه‌های عملی هدایت شدن به صراط مستقیم که امیر مؤمنان و امام زمان هستن، این شکر و شاکران زندگی کردن. هر چقدر شاکران زندگی کنیم هی خدا ما رو به امام زمان نزدیکتر میکنه، به راه مستقیمش نزدیکتر میکنه. این پنجمین اثر شکر. ششمین اثر شکر بهترین نوع بندگی، اشاره کردیم یا تو حالات بهترین خلق خدا، عزیزترین خلق خدا، خوش اخلاقترین خلق خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله داریم که عرضم خدمتتون خیلی عبادت میکردن شبانه. یکی از زنهاشون بهشون گفت که چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنین؟ این شاید اون حال پیغمبر رو، شاید که نه حتما حال پیغمبر رو حس نمیکرد، که اذیت دارم میکنم. از فرمودن الا اکون و عبدن شکورو، از نفرمودن ثواب ها از من فوت میشه، نفرمودن جهنم مثلا شه. با اون که اونا هم درسته، ولی دست رو گذاشتن رو اون نقطه یه طلایی، آیا من بنده یه بسیار سپاسگزار خدا نمیشم؟ پس ما هر کاری میکنیم، هر عبادتی میکنیم، میگیم خدایا ما شکر یه نعمت تو رو هم نمیتونیم. خدمتی که از علما بودیم ایشون میفرمودن اگه انسان تمام عمرش رو به همه کارهای خیر بپردازه، شکر یک قطره آب هم نمیتونه کنه. اون قطره آب اولی که مثلا انسان به خدا جعلنا من الماء کل شیء حی، خدا انسان رو از آب زنده آفرید. هفتمین ویژگی زیبای شکر و اثر زیبای شکر خیلی زیباست. انسان رو در زمره سابقون سبقت گیرندگان، خیلی این روایت قشنگی، اگه میشه انشالله این رو حفظ کنیم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن اول من یدعا الی الجنه، اولین گروهی که خوانده میشن، دعوت میشن به سوی بهشت. الان هم همینجوره دیگه، الان خیلی ها دلهاشون امیر مؤمنان علیه السلام تو خطبه قاصعه هست، آخر خطبه قاصعه میفرمان من از قومی هستم که ابدانهم فی العمل و قلوبهم فی الجنان، بدنشون تو عمله، داریم سختی میکشیم کار میکنیم برای خدا انشالله، سختی هم نه کیف میکنیم انشالله با شاکران زندگی کردن، ولی دلهاشون همین الان در بهشت. برای همین وقتی کنار این افراد میشینیم یه الحمدلله حتما دیدید، یه الحمدلله که میگن اصلا آدم فضاش عوض میشه، وای چقدر این شکر، چه شکر زیبایی این کرد، از عمق جان شکر کرد. داره اولین دسته ای که دعوته به سوی بهشت میشن، الحمادون، حماد، یه حامد داریم یه حماد، حامد یعنی شاکر، سپاسگزار، حماد یعنی بسیار سپاسگزار، مثل فاعل و فعال، فعال یعنی بسیار انجام دهند،
کسی که خیلی زیاد شده که حمد خدا رو به جا میاره.
آفرین. بعد میفرمون حمادون کیان، خود پیغمبر ادامه میفرمون، فرمون الذین یحمدون الله فی السراء و الضراء، کسانی که در خوشی و ناخوشی حمد خدا میکنن، الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر. حالا یه شوخی هم میکردن، یکی از منبری ها گفتن یه بنده خدایی نشسته بود سر سفره، هم مرغ بود هم بادمجون بود، انشاءالله خدا توفیق بده برای اهل بیت و برای صله رحم از این سفره ها بندازیم و دوستان اهل بیت رو، فقرا رو، همه رو دعوت کنیم. اون وقت هی مرغا رو میخورد و میگفت الحمدلله. بعد یه بنده خدای اونجا بود، شاید البته بی ادبی باشه عرض کردم این باب تلطیف خاطر از بکنیم، گفت که یخته از اون ناشکریان بخور، استغفر الله، نش بادمجون هم نعمت خداست، مرغ هم نعمت خداست، ولی این مثال رو زدیم برای چی؟ برای اینکه حضرت فرمودن حمادون، کسایی که در آسانی و سختی شکر میکنن. یعنی اگه یه روزم یه ذره نعمت ها نعمت رو، نه اینکه نیست بشه، یه ذره کمتر شد به حکمت خدا، به لطف خدا، اون موقع هم شکر کنیم، بگیم الحمدلله رب. اینم هفتمین اثر نعمت هست، الحمدلله.
الحمدلله. موارد دیگه هم هست آقا؟
دو تا مورد دیگه انشالله هست، نمیدونم وقت داریم عرض کنیم.
بله بله بفهم.
این موردش خیلی زیباست، مورد اول نجات بود، مورد هشتم که انشالله به اسم مبارک علی ابن موسی رضا خوشنودیشون، خوشنودی خواهرشون حضرت معصومه صلوات بفرستیم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
فرج و گشایش، یعنی با حمد خدا فرج میرسونه. خیلی روایت زیبایی هست در کتاب شریف کمال الدین شیخ صدوق اومد. این کتاب رو خود امام زمان علیه السلام به شیخ صدوق فرمودن بنویس. شباهت غیبت امام زمان با غیبت پیغمبران گذشته، یعنی غیبت امام زمان سنت الهی که در امت‌های قبلا بوده، مثلا کدوم پیغمبر غایب بودن، داره تو روایت تو همون کتاب، حضرت ادریس یه مدت غایب بودن، حضرت یوسف یه مدت غایب بودن، حضرت موسی من جمله در غیبت حضرت موسی، الان مثلا حضرت خضر غایب بودن دیگه و غایب هستن دیگه، خیلی از پیغمبران، ادریس هست، الیاس هست، کسای دیگه. داره که وقتی حضرت یوسف وفاتشون نزدیک شد، جمع شیعته و اهل بیت، شیعیان و خانوادشون، اسم شیعه هم در قرآن اومده هم در روایات ما اومده، پیغمبر فرمودن علی و شیعیان او هم الفائزون یوم القیامه، اونا رستگاران روز قیامه، شیعه یعنی پیرو. مثلا حضرت ابراهیم رو خدا میفرماد شیعه است، ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم خودش شیعیان و پیروان نوح هست. داره شیعیان پیروانش و اهل بیتش رو جمع کرد حضرت یوسف موقعی وفاتش که شد، گفت که بعد از من دوباره سختی ها به شما رو میاره، حکومت عوض شد، دوباره فرعون ها اومدن، شما 400 سال به شیعیان اهل بیتش گفت 400 سال اذیت میشید، بعد 400 سال قائمه از به اصطلاح امت من، قیام کننده از امت من میاد و قیام میکنه شما رو نجات میده. اینا همین جور شد، حضرت یوسف که رحمت خدا رفتن، بعد از چندی حکومت عوض شد، مؤمنین و موحدین رو شکنجه دادن تا نزدیک ولادت حضرت موسی، چه خوب دیدین دیگه، شنیدید که وقتی خواب دید فرعون و بچه ها رو کشت، چقدر بچه یه نوزاد رو، پسر رو کشت که از حضرت موسی و آمدنش جلوگیری کنه. و خوب وقتی خدا بخواد کسی نمیتونه جلوش بگیره. حضرت موسی که متولد شدن، کار بر شیعیان و اهل بیت حضرت یوسف سخت تر شد، چون که میترسید اونا رو بیشتر شکنجه میداد که یه وقت فکر نکنه فکر قیام به سرشون نزن. نمیدونست که اون فرزند رو خدا تو کاخ خودش داره به دست خودش بزرگ میکنه. داره بر اینا که سخت تر شد، یه فقیهی بود براشون حدیث قائم و قائم اون زمان رو داریم میگیم، قیام کننده اون زمان، و وصفش، صفاتش و ظهورش، زیبایی های ظهورش رو براشون میگه. اونم مخفی شد به خاطر اون سختی ها و اون خلاصه اذیت هایی که میکردن، مخفی شد. نامه نوشتن بهش، یه کسی ظاهرا مخفیگاهش رو میدونست، گفتن ما صبح تا شب سختی میکشیدیم، حتی توره باید داره که چوب و سنگ بر اینها حمل میکردن، بر بنی اسرائیل، ولی با حدیث تو و حدیث قائم استراحت میکردیم. یسترحون الی حدیثه، ما استراحت میکردیم، یاد امام زمان، یاد قائممون، اون منجیمون رو میشنیدیم. حالا امام زمان ما، اون ولی زمان خودشون، یه شب مهتابی باشون وعده کرد توی صحرا. شروع کردن حدیث قائم رو گفتگو کردن. ببینید حالا عرض میکنم نکتش رو، حدیث قائم رو و نعتش رو، صفاتش رو، ویژگی هاش رو، زیبایی های ظهورش رو، اخلاقش رو، مرامش رو گفتن. داره حضرت موسی اون موقع حدیث و سن بود، نوجوان، جوان شده بود تو کاخ فرعون. میخواستن یه عده شبانه بیان به تفریح، حالا شکار بوده، هرچی نزهه داره، تفریح داره. اینم به بهانه این حال و به امر خدا الهام بشد، هرچی شد با اینها اومد بیرون. وسط راه به طرف اینها راهش رو کج کرد، بدون اینکه به اونها بگه، شب بود، پیدا نبود. اومد پیش اینها، اون فقیه همینطور که داشت با اینها صحبت میکرد، از تو کتابها وصف و شکل و قیافه و رنگ و قد و داره اینهای اون قائمشون که حضرت موسی باشه رو دیده بود. تا نگاه کرد به حضرت موسی شناخت، مثل ما که داریم امام زمان تشریف میارن در سن تقریبا 34 ساله، قبل از 40 سال جوانن، گندم گونن، خال هاشمی بر صورتشونه، گونه راستشونه. نگاه کرد شناخت، داره رفت خودش رو قدم های حضرت موسی انداخت. همه اینا فهمیدن، بعد یه جمله گفت، ایشالله این جمله رو خدا روزی کنه زود بگیم، این حمد رو، الحمدلله الذی لم یمتنی حتی ارانیک، خدا را شکر که خدا من رو نمیران تا اینکه تو رو نشان من داد. اللهم ارن طلعت رشید، انشاءالله خدا مرحمت کنه این آرزو رو به گور نبریم، این آرزو رو برامون طولانی نکنه، انشاءالله زود به زود حضرت رو ببینیم. هرچند من لیاقت ندارم، ولی از خدا میخوایم که خدا این توفیق و لیاقت رو بهمون بده. تا این رو گفت، این بنی اسرائیل افتادن به سجده، فهمیدن این قائمشونه، قیام کنندشونه، شکرن لله سجده کردن. حضرت موسی نمیتونستن زیاد بمونن، اونها با خبر میشدن، برای اینو درد سر میشد. گفتن من فقط امید دارم که ان یعجل الله فرجکم، خدا فرج شما رو تعجیل کنه و زود برسون. رفتن، داره دوباره بر اینها، حضرت موسی غیبت دومشون شد که رفتن مدین و اونجا پیش حضرت شعیب و چند سالی اونجا موندن. تو غیبت ثانی بر اینها سخت تر بود، عین حضرت مهدی علیه السلام که دو تا غیبت صغرا و کبرا داشت، اونم دو تا غیبت داشت. دوباره بر اینها سخت تر شد، نامه نوشتن به اون فقیه، پس یه دوباره وعده ای کنیم. دوباره وعده ای کردن. ببینید هر وقت اینو وعده میکردن تو سختی، با یاد امام زمان، چقدر ما گفتن استغاثه به امام زمان داشته باشید، با یاد امام زمانشون بودن، تو جلسه امام زمانشون بودن، خدا فرج برشون میرسون. دوباره وقتی جمع شدن بعد از این چند سال دور هم، حدیث قائم و وصف و اخلاق و مرام و زیبایی های ظهور رو میگفت، به اون فقیه الهام شد. حالا داره وحی، وحی من و الهام هم هست، ابو حاربوک الا نحل، آیه قرآن دیگه، الهام به سوی زمان. حالا یا اون فقیه پیغمبر بوده، حالا پیغمبر مرسل اولوالعزم مثل حضرت موسی نبوده، یا نه الهام بشد. داره که بهش الهام شد که بهشون بگو من 40 سال دیگه فرج رو میرسونم از این سختی های فرعون و در حکومت شما بشه. اینا مثلا میتونستم بگن او 40 سال دیگه، 40 سال دیگه که پیرامون میمیرن، جوانامون پیر میشن. اینا جالبه، همه گی با هم چقدر زرنگ بودن، به توفیق خدا گفتن الحمدلله. وقتی با هم همگی گفتن الحمدلله که 40 سال دیگه است، نزدیک شد. داره دوباره بهش همون موقع وحی شد و الهام شد که به خاطر اینکه همگی با هم گفتن الحمدلله شکر کردن، من این رو 30 سال قرار دادم. 30 سال دیگه من فرجم دست خداست. تو روایت هم داره شبان روز، درسته اون نشانه های حتمی ظهور، ولی فرمودن امام صادق فرمودن شبان روز، صبح و شام متوقع و منتظر آمدن حضرت مهدی، چون خدا میتونه. خدا فرمود بهشون گفت، آره خدا فرموده 30 سال. دارن گفتن کل نعمت فمن الله، هر نعمتی هر جا هست از جانب خداست. خدا بهشون وحی کرد، حالا که بازم این شکر کردن بهشون میگم من این 30 سال رو 20 سال قرارش دادم. داره همه با هم دیگه گفتن که لا یأتی بالخیر الا الله، هر خیر و خوبی که به ما برسه فقط از جانب خداست، دست هیچ کس دیگه نیست. باریکلا اگه دست کسی دیگه هم باشه اونم خدا میفرسته، وسیلش هم خدا. خدا بهش وحی کرد که چون اینو گفتن من 10 سالش کردم، گفتن لا یصرف السوء الا الله. اینو همه شکر، شکر یعنی چی؟ گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود کمترین حد شکر اینه که هر نعمتی برسه بلا فاصله بدون هیچ واسطه از جانب خدا بده. گفتن هیچ بدی رو روی گردان نمی کنه جز خدا، فقط خداست که بدی ها رو میتونه بدتر کنه و ما هم الان همین جوریم انشاءالله، فقط باید امیدمون به خدا باشه. بهش الهام شد که لا تبرح، بهشون بگو همینجا بمونید، همین الان من اصلا قائمتون رو میرسونم. همون موقع بود که حضرت موسی اومده بودن پیغمبر شده بودن از مدین، که اومدن با زن بچه تو کربلا، داره که تو کربلا بهشون وحی شد و اومدن سراغ اینها. داره با اینها بودن 40 سال بعد فرعون نابود شد، غرق شد، ولی 40 سال با قائمشون بودن، با قائمشون بودن. انشاءالله فرج و گشایش ما در شکر و یاد و استغاثه به امام زمانه انشاءالله. بازم خوشنودی و فرجشون، صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیز، ایشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. ممنون از اینکه بیننده برنامه فرهنگ دینداری بودید. امیدوارم که آنچه گفته شد در این برنامه مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن آقامون عجل الله تعالی فرجه شریف قرار گرفته باشه. دعای آخر برنامه‌مون این هفته این خواهد بود که آن سفر کرده که 100 قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.